بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثالث في زكاة القنات. وقد تقدم أنه لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس، أي الهنتة والشعير والتمر والزبيب، ولا يخلي الحق السلط الذي هو كالشعير في الأقيل وكالهنتاء في ملاسته وعدم قشره بالشعير، ولا تجب فيها الزكاة وإن كان أهوت، ولا تجب الاحتياط، ولا يترك الاحتياط بإلحاق الألس في الهنتة، ولا تجب في غيرها وإن استهب في بعض الأشياء كما مر، وحكم ما تستحب فيه حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب ومقدار ما يخرج منه ونحو ذلك. در این فصل شروع میکنن به زکات قنات. مقدمتا می‌فرمایند که این مطلب رو ما سابقا گفتیم که زکات واجب که رسول خدا صلوات الله علیه وضع کردند در چهار جنس از این قلات، در چهار جنسش رسول خدا زکات رو واجب کردن. یکیش هنته و شعیر و تمر و زبیبه. زبیب غیر مطلقه، عنبه، عنب غیر زبیبه. اون عنبه عرض می شود که مونده و تا حدی حواد دستیش هم طبعا از دست داده، او رو به زبیب میگوید. ولا یلحق السلط الذی هو کالشعیر فی طبعه علی ما قیل. چیزی داریم به عنوان سلط که صحیح سلطه، این از خصوصیتش این است که در طبعش که عبارت از برودت و خواص جو باشه، این شبیه به جو هست. عرض می شود که اینو می فرماید ملحق نمی شود، برای که عنوان جو نداره، ولو اینکه در خاصیت شبیه جو هست، ولی اون عنوان برش منطبق نیست و در این مسائل ما مجبوریم عنوان رو ملاحظه بکنیم. مثلا در زبیب عرض می شود که خب با عرض کردم زبیب در مقابل عنب، این معناش اینه اینب مادام کلهو اینبن زکاتی درش نیست و ازا ساره زبیبن که مثلا به خوش شدن و چیزها میمونه این ارزش و زکات درش هست. و اینجا رو هم با مسئله اسیر عنبی و اسیر زبیبی مخلوط نکنید. در مسئله اسیر عنبی و اسیر زبیبی بحث در نجاستشه که آیا اسیر عنبی حد می شود که نجس میشه، اسیر زبیبی ملحق به اسیر عنبی هست که این مثال رو هم در استصحاب تعلیقی بر هوای آخون در کفای ذکر کرد. حالا سلط ولو اینکه خاصیت شعیری رو داره در برودت و سردی، معروفه که جو عرض می شود یک حالت برودت و سردی درش هست در مقابل گندم که یک حالت حرارت و عرض می شود قوتی درش وجود داره. حالا سلطی که مثل شعیر فی طبعه، یعنی در اون برودت و خصوصیات شعیری حکم شعیر رو داره، لکن یک فرقی با شعیر داره که شعیر دارای پوسته و اون ملاستی که در علمشات هنده وجود داره در شعیر وجود نداره. حالا این سلط هم بگم که ظاهرت نوعاً خوراک اهالی یمن هست، اونها به عنوان غذا از این سلط استفاده میکنن. و کل هنده فی ملاستهی و عدم قشرهی به شعیر از نظر برودت و طبع اولی مثل شعیر میمونه، اما از نظر اینکه پوست نداره و ملاست داره این حکم هنده رو داره. فلا تجبو فی هزکات و انکانه احوت، چون محل اختلاف واقع شده، شاید در بعضی از روایات وجوب زکات هم در این عرض می شود که سلط آمده باشه، لیکن یک دلیل معتبری که بتواند مستند قرار بگیره ظاهرن در این وجود نداره. و همین
تعبیر به صحیحه دارن آجا بعضی آقای تعبیر به صحیحه محمد بن مسلم دارن که در موضوع سلط بارش
نه عرض می شود که می فرماید ولا یترکل احتیاط به الحاق العلسه فلهنده ولا تجاب فلهنده، میگن که احتیاط رو ترک نکنه به اینکه علس رو که در رابطه با هنده هست که اون شبیه هر میشهد مثل یک نیمدانه هایی که ما در برنج تصور میکنیم شبیه اوست، منتها عنوان خاص داره در باب هنده این معنا مطرحه. این هم در بعضی از روایات همیشه ایشون داره ولا یترکل احتیاطو به الحاق العلس فلهنده ولی هر میشد خود هنده نیست، از نظر عنوان با هنده فرق میکنه، عنوانش مغایره با عنوان هر میشد هنده است. ولا تجبو فی غیرها و انستحب فی بعض الاشیاء. چیزی که اینجا تذکرش لازمه مسئله عروضه. عروض و سابقاً هم تا حدی بحث کردیم، بعضی از روایاتش رو هم خوندیم که عرض می شود که از امام صادق صلوات الله علیه سوال می کنند که آیا در عروض زکات وجود داره یا نه. امام صادق می فرمایند خیر، من رسول خدا فقط و فقط بر نه چیز از این غلات زکات رو واجب کرده و عفا اما سوا ذلک، اما زائد بر این نه چیز ولو اینکه عنوان غله هم بر او صادق باشه، ولی رسول خدا همیشه از زکات رو در همون نه چیز وضع کردن و حصر کردن، به طوری که عرض کردیم راوی از امام صادق علیه السلام در رابطه با عروض سوال میکنه. در روایات که قبلا خوندیم امام صادق صلوات الله علیه بهش اعتراض میکنه که چرا تو از مسئله عروض از من سوال میکنی، در حالی که رسول خدا زکات در غلات رو منحصر به این نه چیز قرار داد. زکات در چارج و عرض می شود که با این که عمده نکتش هم اینه، با این که در زمان رسول خدا خب مدینه جایی نبود که بتواند برنجی ازش استفاده بشه، باید برنج روان در جایی باشه که پر آب باشه، مدینه فی نفسه قابل نبود. ولی در همین زمان رسول خدا صلوات الله علیه عراق هم و مشمول حکومت رسول خداست، عراق به واسطه داشتن اون دو نهر معروف دارای برنجکاری بوده و الان هم یک قسمت برنجکاری داره، شاید هم بعضی از انواع برنجاش اصلا با برنج های ما قابل مقایسه نباشه، مثل اینکه ظاهرا برنجی دارن به نام انبری یا انبر، این خیلی از نظر طبخ و از نظر طعم و اینها مطلوبه و نظیرش هم در گیلان و اینها پیدا نمیشه. این عمده نکته اینه که رسول خدا صلوات الله علیه عرض می شود که با اینکه در عراق مسئله برنج کاری شایع بوده و کما اینکه در زمان ما هم شیوع داره، معذالک عفو کردن، گفتن نه در غلات همین چهار چیزی که ما ذکر کردیم بیشتر از اون نیست، و در بعضی از روایات هم تعبیر به عفا کردن، یعنی رسول خدا از غیر این چهار چیز و مجموعاً از غیر نه چیزی که در باب زکات زکاتشون واجبه از غیر اینها عفو کردن. ولو اینکه دارای همون خاصیت باشن، دارای همون فائده باشن. و اینجا باز زکات المال با زکات فطره اینا با هم اشتباه نشه. ممکنه کسی در زکات فطره این عقیده رو داشته باشه که اگر قالب هر شاید تغذی مرد و محیطی از برنجه، در مقام ادا زکات فطره باید از اون برنج داده بشه. بعضی های عقیده رو دارم، اما ما در زکات فطره بحث نداریم. ما بحث بود در زکات امواله. در زکات اموال هیچ مسئله برنج مطرح نیست.
در زمان عمر عراق فتح نشد جمع؟
بله.
در زمان عمر عراق فتح نشد؟
نه. چرا؟ نه. ولی حکم اختصاص، حکمی که رسول خدا داشت که برای خصوص مدینه که نبود، حکم دایرش وسیع بود. حالا فرض کنیم فتحش هم در زمان خلیفه دوم باشه، ولی حکم اطلاع داره. عرض می شود که ولا تجب و فی غیرها و انستحب فی بعض الاشیاء، در بعضی از اشیاء گفتیم زکات مستحبه ولی این که واجب نیست، مثل زکات در مال و تجاره. زکات در باب خیل اناس در مقابل خیل غیر اناس، و همینطور بعضی از نباتات، این هر میشهد ملحقه به این اموری که زکات درشون واجبه نیست. برای اینکه عرض کردن دلیل بل الهاق باید تطبیق عنوان باشه. عنوان مجرد اینکه گندم و جو باید کشت و زهره بشه، اینکه دلیل بر این نیست که در جمعی نباتات زکات باشه. یا مجرد اینکه در گاو و گوسفند زکات واجبه، دلیل بر این نیست که در خیل هم زکات واجبه. ولو اینکه شاید بعضی موارد استفاده از خیل به مراتب از استفاده از انعام ثلاثه ای که با وجوب زکات رو درشون مطرح کردیم شاید بیشتر باشه. و باز مجدداً عرض میکنم بین این زکاتی که ما داریم بحث میکنیم و عنوان اولیش زکات ماله، بین این و بین زکات فطره اشتباه نشود. ممکنه در زکات فطره بعضی قائل بشوند یک بلاک قوت قالبه، باید از قوت قالب اون مقداری که در زکات فطر لازمه بپرداز. لیکن ما بحثمون در زکات فطر نیست، بحثمون در زکات ماله. عنوان اولیه بحث ما تفصل فی زکات اموال بود. ما باید روی اون عنوان اولیه در تمام مسائلی که پیش میاد اون عنوان اولیه رو حفظ بکنیم. پس نتیجتا حل میشود عروض اینجا حالا متعرض نشدن ایشون، ولی قبلا ما بحث کردیم عروض ولو اینکه قوت قالب هم باشه، ولو در یک محبته و یک محیطی، مشمول دلیل وجوب زکات مال نیست. و اگر چه مش فرض کنید فرضاً مشمول دلیل زکات فطره باشه، اما این دوتا رو نباید با هم خلط کرد. کما اینکه عرض کردم از چیزهایی که نباید خلط کنید مسئله زبیب و عنبه. عنب زکات نداره، اما زبیب که عبارت از همون عنبیست که تا حدی مثلا خشک شده او زکات داره. اونی که در باب چیز مطرحه به نام عصیر عنبی و عصیر زبیبی مطرحه از نظر نجاست و طهارت که بعضی هم اصلا کتاب نوشتن در باره نجاست عصیر عرض می شود عنبی، کتاب بسیار جالبی هم هست. اما موضوع این مسائل نباید با هم خلط بشه. در هر بحثی اصولا ما عرض کردیم در هر بحثی باید سعی کنیم موضوع بحث رو ملاحظه کنیم و اینکه در باره این موضوع از چه لحاظی بحث میکنیم و از چه بعدی بحث میکنیم. اون بعدی که اینجا مقصود ما بود اون بعد زکات مال بود. زکات مال در انگور وجود نداره، با اینکه انگور تازه زبیبه و زبیب خوش شده انگوره. معذالک زکات المال درش وجود نداره و اون بحث معروف هم راجع به طهارت و نجاستشه که از مشکلات مسائل فقهی. نه دیگه از برنج که بالاتر نیست که، شما هر چی بفرمایید از برنج بالاتر نیست، برای اینکه برنج در حقیقت حالا قوت قالب اکثر مردم شده و اختصاص به اون مناطقی که برنج کاری دارن نداره. اکثر مردم از برنج استفاده میکنن، ولی حالا که اکثر مردم از برنج استفاده میکنن این دلیل بر این است که زکات مالم باید درش تحقق داشته باشه. تصریح شده در روایات قبلن هم خودی برمان
انگور را همینطور
نگه می‌دارند زبیب نمی‌کنند. این طور
هست می‌سید
که این انگور همینطور به مالت چه حکمی دارد؟
زکات
باز ندارد؟ اینجا باز زکات ندارد؟ در کجا انگور را
زبیبش کنند؟ زبیب نمی‌کنند.
این در خورن نه نگه می‌دارند؟ نه اگر حالا مرسوبا هست مثل اینکه در بعضی از سردخانه های در بعضی از سردخانه های تهران خب اونایی که قصد تجارت و اینا دارن یه قسمت زیادی انگور تازه رو نگه میدارن تا فصلش که بگذره و به اصطلاح شب عید باشه اینها رو به قیمت بسیار گرانی بفروشن. ولی بحث در علوانه، بحث در این نیست که مالیتش چه مقداره. تا زمانی که انگوره یه زکات نداره. اگر علوان انگور بودنشو از دست داد و سار از زبیبن به زکات بهش تعلق میگیره. و بازم عرض کردم این اشتباه چون خیلی میشه. مسئله عصیر با اینجا فرق داره. در مسئله اصیر با بحث در نجاست و طهارت داریم، اما اینجا بحث در زکات و عدم وجوب زکات داریم. در زکات باید عنوان ضبیبی تحقق پیدا بکنه. اگر این عنوان ولو به هر وسیله با حفظ در سطح خانه باشه، این عنوان پیدا نشود، هم انگور رو به همون قیافه محفوظش نگه داشتن برای که در موقع حل می شود گران شدن به یک قیمت گرانه او رو بفروشن. این فرق نمی کنه. این تاب آدمی که انگوره، انگور به این زکات تعلق نمی گیره. خونده به بحث، یه بحث رو خونده حل میشه. گفتم اگر شما عنوان قله را هم به او بدهید معذانه کفایت نمی کنه، ولو این که بعضی ها گفتن که قله عبارت از اون چیزیست که کل ما کیل بالوزن، هر چیزی که با وزن توکیل بشه از این امور عنوان قله برش منطبقه. و در بعضی از روایات هم همین نفس عنوان قله وجود داره. ولی چون ما خوندیم این بحث رو که زکات مجموعاً منحصره، کلمه حصر داره، منحصره به اون چیزیست که رسول خدا بیان کردن، ایشون بیان کردن در نه چیز زکات، در قلاتش عبارت از این همین قلات اربعه است که هنده و شعیر و تمر و زبیب باشه. هرچه از این عناوین خارج باشه، ولو اینکه از نظر خاصیت و از نظر خصوصیات همین آثار رو داشته باشه، ولی چون این عناوین برش انطباق نداره، ما باید بگیم زکات درش نیست. حالا بخواد از نظر خاصیت هر شاید جو درش باشه، یا از نظر خاصیت گندم درش باشه، ملاک خاصیت نیست. ملاک همون عنوانیست که متعلق وجوب زکات قرار دادن و اون عنوان در باره قلات بیش از این چهار چیز نیست و قلات دیگر فرض کنیم مثل برنج، ولو اینکه اکثر و نفعن باشه، ولو اینکه اغلب و استفادتن باشه، ولو اینکه قوت معمولی باشه، زکات المال به او تعلق نمیگیره. حالا در زکات الفطره ممکنه کسی بگوید که اگر یک جمعی قوت غالبشون برنج بود، مثلا باید به عنوان زکات فطره برنج بدن، اما در زکات المال ابدا این حرف ها مطرح نیست و حکم روی همان عناوین است که رسول خدا صلوات الله علیه وضع کرد. تعدی حکم جای تعدی نیست.
نه این موارد بس اینها را ما مطرح کنیم که در فکر ما عنوان شده، بعد عبارت ها تعدی حکم فیلان به فیلان
در اون جایی که شما معنات رو بدانید و بدانید معناتی که میدانید در فلان مطلبی که خارج از دائره روایت وجود داره. و الا ما که میگیم در قلات اربعه زکاته شما بدونید ملاکش چیه؟ ملاک دست شما نیست؟
دست جهنم منصوص بودنست به دیگر.
حالا هرچی در روایات گذشته خوندیم که رسول خدا عفا اما سوا ساله و مسئله اونوز هم داخل در عفا اما سوا ساله که هرچی شما خواهی توسعه بدید نمیم این از نظر قضائیت شاید رجحان داشته باشه، شاید قالبیت داشته باشه، اینها دلیل نمیشه. باید اکتفا کرد بر همون عناوینی که رسول خدا فرمودن و عفو از اون نکردن. و یکی از جاهایی که واقعا یکی از جاهایی که چه بسا روشن فکری اقتضا بکند که حکم شرعی رو مخالفت بکند همینجاست. حالا که در گندم و جو زکات واجبه، چرا در برنج زکات واجب نباشه؟ خب این چراش دیگه به من و شما ارتباطی نداره. رسول خدا در نه چیز حصر کرده، عنوان به عنوان حصر آورده، یعنی هرچی خارج از دایره اون نه چیز باشه زکات درش وجود نداره، ولو که از نظر فایده بلکه بیشتر